آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به همکاری با بغداد ادامه خواهد داد. نخست وزیر فرانسه از ایران خواست مذاکره با قدرت‌های جهانی را جدی بگیرد. رهبر جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا را مسئول کشتار زائران ایرانی در عراق معرفی کرد.
سرخط خبرها را از پارسا شمس شنیدید، مسئول خبرهای این مجله صبحگاهی. ساعت 8 بامداد است به وقت ایران. صبح شما دوستان خیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که با دل گرم و پر امید روز خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز یک شنبه است، ششم اردیبهشت 1388 و برابر است با روز 26 آوریل سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 14 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا 11 درجه بالای صفر. حداکثر دمای هوای امروز در تهران حدود 20 تا 21 درجه پیش بینی شده. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم و پارسا شمس با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله صبحگاهی رادیو فردا با شما هستیم. و ما نخست نگاهی میاندازیم به خبرها و بعد فهرست مجله صبحگاهی را به اطلاعتون میرسونم. پارسا، خبرها را با خبری از سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق شروع می‌کنیم. همچنان
سفر غیرمنتظره خانم کلینتون به عراق، نخستین سفرشون در مقام وزیر خارجه و سفری که دیروز به صورت غیرمنتظره وارد بغداد شدند. خانم کلینتون به هنگام ورود به بغداد به خبرنگاران گفت افزایش خشونت‌ها در روزهای اخیر نشان می‌دهد که افراطیون از حرکت عراق در مسیر درست نگران هستند.
نخست وزیر فرانسه از ایران خواسته که مذاکره با قدرت‌های جهانی رو کاری جدی بگیره.
هشدار خیلی جدی داد آقای فیون. هم گفته که ایرانی از فرصت جدید به دست اومده توی واشنگتن، یعنی ریاست جمهوری باراک اوباما، استفاده کنن و گفتگو کنن، و همچنین یه مقداری هم هشدار دادن که اگر مذاکرات جدی نگیرن ممکنه با تحریم‌های جدی روبرو بشن. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه که توی تونس به سر می‌برده با خبرنگاران گفته فرانسه هم به شدت نگران سیاست اتمی جمهوری اسلامی است. و همچنین با اشاره به دیپلماسی جدید واشنگتن در قبال تهران هم اشاره کرده اگر جمهوری اسلامی بر هدف دستیابی به سلاح اتمی پافشاری کند با تحریم‌های جدی‌تر روبرو خواهد شد.
و خبر بعدی،
آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی گفتن نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا مسئول کشتار زائران ایرانی در عراق هستند. همونطوری که قبل بیشتر هم گفته بودیم، در حوادث بمب‌گذاری انتحاری در استان دیاله و کاظمین عراق در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته حدود 68 زائر ایرانی کشته و 97 تن هم زخمی شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هم البته گزارش داده که 15 زائر ایرانی در کاظمین کشته و 29 تن زخمی شدند و در دیاله هم 53 زائر ایرانی کشته و 68 تن زخمی شدند که همه افراد زخمی و پیکر همه کشته شدگان هم گویا به ایران بازگشت داده شده است.
و بالاخره اینکه رئیس جمهوری بلاروس قرار از ایتالیا دیدار کنه به رغم تحریمی که از طرف کشورهای غربی متوجه بلاروس هست.
درسته، بلاروس یکی از کشورهایی که در کنار ایران و ونزوئلا به عنوان کشورهای که با غرب روابط خوبی ندارن ازش یاد میشه، ولی آقای لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس که قراره امروز راهی ایتالیا بشه، قراره در این سفر دو روزش هم با فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا و هم پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان دیدار کنه. آقای لوکاشنکا به تازگی گفته کشورش قصد داره روابط بهتری با جهان غرب و به ویژه اتحادیه اروپا برقرار کنه. اتحادیه اروپا هم در مقابل ممنوعیت سفر به بلاروس رو معلق کرده و قراره گفتگوهای رسمی با مینسک بر سر موضوعاتی چون حمل و نقل و انرژی رو آغاز کنه.
سپاسگزارم پارسا. پس وقت این هست حالا که نگاهی بیندازیم به فهرست این مجله صبحگاهی.
در خدمت شما هست.
معمولاً کارشناسان سیاسی دستاورد رهبران کشورهای دموکراتیک را در 100 روز اول زمامداریشان بررسی می‌کنند. همین امر در مورد باراک اوباما صادقه. نگاهی می‌اندازیم به کارنامه 100 روزه او. واکنش کند دولت پاکستان در مقابل پیشروی طالبان در این کشور نگرانی کشورهای غربی را برانگیخته. گفتگویی داریم با احمد رشید، تحلیلگر امور پاکستان. آقای احمدی نژاد، مگر فرزندان بیگناه ما شهروندان ایران نیستند؟ چرا باید روزهای جوانی را در زندان اوین بگذرانند؟ نامه خانواده های 9 دانشجوی زندانی به احمدی نژاد. بیژن ترقی، استاد بیژن ترقی، ترانه‌سرای نامدار ایران از این جهان رفت. دیروز شنبه، نگاهی به زندگی و آثار استاد ترانه‌سرای ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. اگرچه کارشناسان امور سیاسی دستاوردهای پرزیدنت اوباما را در صد روز نخست زمامداریش در کاخ سفید قابل توجه دانستند، اما همین کارشناسان میگویند که رئیس جمهور آمریکا در زمینه سیاست خارجی و از جمله سیاست تعامل و گفتگو با ایران به پیشرفت‌های محسوسی نیازمند است. نادر وکیلی نگاهی دارد به تحولات صد روز نخست ریاست جمهوری باراک اوباما.
در حالی که تا چند روز دیگر صد روز نخست پرزیدنت اوباما در کاخ سفید به سر می آید، رسانه‌ها و شخصیت‌های مشهور آمریکا از همکنون سخن از صد روز دوم ریاست جمهوری آمریکا به میان آورده‌اند. واشنگتن پست طی مقاله‌ای که در شماره روز شنبه خود منتشر کرده نوشته است، رؤسای جمهوری آمریکا معمولاً دستاوردهای مهم خود را در سه ماهه دوم می‌آفرینند. این روزنامه سپس می‌افزاید، به عنوان مثال دوایت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا در دهه 50 میلادی قرارداد پایان جنگ و آتش‌بس با شبه جزیره کره را در ماه ژوئیه سال 1953 به امضا رساند و رونالد ریگان نیز موفق شد تا لایحه معروف کاهش 25% مالیات را در ماه اوت سال 1981 در کنگره به تصویب برساند. واشنگتن پست نوشته است، رؤسای جمهوری آمریکا برای جمع‌آوری تیم مورد نظر خود نیاز به فرصتی بیش از 100 روز نخست دارند. پاشینپوس سپس با اشاره به دستاوردهای پرزیدنت اوباما در صد روز نخست نوشته است، اولین دستاورد پیروزی اوباما در کنگره بود، پیروزی که تصویب لایحه مشوق اقتصادی 800 میلیارد دلاری را به همراه داشت. پرزیدنت اوباما همچنین در این مدت از قدرت اجرایی خود برای تغییر قانون‌هایی همچون تحقیقات سلول پایه، سقط جنین، حفظ محیط زیست، حقوق کارگران و سیاست‌های مربوط به امنیت ملی استفاده و این قوانین را تغییر داد. صد روز دوم پرزیدنت اوباما که از 29 ماه آوریل یعنی 4 روز دیگر آغاز می شود، به احتمال قریب به یقین با چالش ها و یا با درخشش های بیشتری روبرو خواهد شد، زیرا کنگره قرار است پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا را دایر بر ایجاد تغییرات وسیعی در قوانین و مقررات مالی به زودی مورد بررسی قرار دهد. واشنگتن پست نوشته است، علاوه بر مسائل دیگری همچون بهداشت و مهار کردن گرم شدن کره زمین که مسائل مهمی در آمریکا محسوب می شوند، پرزیدنت اوباما به پیشرفت‌های مهمی در زمینه سیاست خارجی به ویژه کنترل سلاح‌های هسته‌ای، سیاست تعامل و گفتگو با ایران و جنگ افغانستان نیاز دارد. زبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر که از وزش نسیم تغییرات در سیاست خارجی براک اوباما به عنوان انقلاب نام می‌برد می‌گوید، پرزیدنت اوباما در صد روز دوم باید این انقلاب را به تاکتیک و استراتژی متبلور سازد. آقای برژنسکی می‌افزاید، دامنه و قلمرو به این انقلاب به خودی خود بلند پروازانه است، به ویژه اگر سیاست خارجی اوباما با سیاست خارجی 8 سال پیش مقایسه شود. مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا می‌گوید، در 8 سال گذشته ما شاهد رکود گفتگوهای صلح خاورمیانه، تخریب بیشتر روابط آمریکا با ایران و شاهد نادیده گرفتن شرایط در افغانستان بودیم. به این خاطر نشان می‌کند تلاش عجیب و غریب آمریکا برای تعویض پرویز مشرف با بی‌نظیر بوتو بحران پاکستان را عمیق‌تر کرد و روابط واشنگتن مسکو نیز به سردی بیشتر گرایش پیدا کرد. آقای برژنسکی ضمن نتیجه‌گیری و در پایان می‌افزاید، به نظر من پرزیدنت اوباما که هنوز از محبوبیت بالایی برخوردار است، باید به مردم نشان دهد که چرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او انتخاب شد. مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر می‌گوید وی تردید ندارد که براک اوباما از این فرصت استفاده خواهد کرد.
کارنامه صد روز نخست حکومت براک اوباما، گزارشی بود از نادر وکیلی در واشنگتن.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
ساعت 8:09 و اکنون 20 ثانیه بامداد است به وقت ایران. در ادامه مجله صبحگاهی از رادیو فردا به پاکستان می رویم. چهارشنبه گذشته ستیزه جویان طالبان منطقه قبایلی بونیر پاکستان رو که فقط 100 کیلومتر با اسلام آباد پایتخت این کشور فاصله داره تصرف کردند. 2 روز بعد در پی هشدار دولت پاکستان به شورشیان و تصمیم اسلام آباد مبنی بر فرستادن یکانهای ارتش به اون منطقه، نیروهای طالبان از منطقه بونیر عقب نشینی کردند. منتها این واکنش دو روز به طول انجامید. این اقدام طالبان و واکنش کند دولت و ارتش پاکستان به این رویداد به نگرانی‌های تازه‌ای در کشورهای غربی به خصوص در آمریکا درباره طالبان و احتمال پیشرویشون و احتمال اینکه بر تمام پاکستان چنگ بیندازند دامن زده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از عملکرد دولت پاکستان گفت که به نظر او این دولت در برابر طالبان و افراطگرایان از خود سلب مسئولیت کرده. در این باره حسین آریان گفتگوی دارد با احمد رشید، پژوهشگر، نویسنده و تحلیلگر امور پاکستان و آسیای مرکزی، و نخست از او پرسیده است که چرا دولت پاکستان واکنش به موقع و قابل توجهی به پیشروی طالبان نشون نداد. احمد رشید:
I think there was a lack of coordination and a lack of decision making between the army, the prime minister and the president.
به باور من نبودن هماهنگی و تصمیم مشترک بین ارتش و رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان باعث این کار شد. این سه نهاد مسئله پیش آمده را از نزدیک دنبال نکردند و برای اولین بار دیشب در جلسه مسئله را به بحث جمعی گذاشتند. این یک دلیل عمده بود. بقیده من اظهارات هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اعتراضات مردم این نهادها را از خواب بیدار کرد. مردم از پیشرفت طالبان بسیار گران شدند و این موضوع در مجلس به بحث گذاشته شد.
ولی ارتش پاکستان 500 هزار نفر افسر، درجه دار، سرباز و نیروی احتیاط دارد، ولی این ارتش همون گونه که در گذشته نشان داد تمایلی به مبارزه با طالبان ندارد و به تصرف بونیر هم واکنش نشان نداد. چرا؟
They have fought the Taliban in some places and at some times, and they haven't in others. And the question really is that I think they wanted to give this peace accord in Swat a chance.
ارتش در گذشته در بعضی موارد و گهگاه با طالبان جنگید. نکته مهم این است که ارتش می‌خواهد اجرای معاهده صلح بین دولت پاکستان و گروه‌های طالبان در دره سوات را بیازماید. ارتش انتظار نداشت که گروه‌های طالبان به طرف جنوب پیشروی کنند. حالا ارتش می‌خواهد با اعزام یگان‌هایی به بونیر این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. گویند که ارتش مایل نیست معاهده صلح در دره سوات را زیر پا بگذارد. من شخصا با این معاهده مخالفم و بسیاری از شهروندان پاکستانی هم عقیده من هستند. این معاهده بیش از اندازه به طالبان قدرت می‌دهد، اما ارتش پاکستان با این معاهده موافق است. از نظر ارتش دشمن اصلی کشور هند است و به همین جهت 80% یگان‌های ارتش در مناطق مرزی نزدیک به هند مستقرند و فقط شمار محدودی از یگان‌ها در نواحی مرزی افغانستان هستند که تهدیدات طالبان از آنجا نشأت می‌گیرد.
اما به نظر می‌رسد که ارزیابی فرماندهان بلندپایه ارتش پاکستان از تهدیداتی که متوجه کشور است با ارزیابی دولت فرق دارد. بسیاری از همین فرماندهان مایل نیستند ارتشیان به علت روابط خانوادگی، دینی و یا قومی با گروه‌های طالبان و قبایل ایالت سرحد با آنها درگیر شوند.
And I think the Pakistani army is certainly not on the same page as perhaps the civilian government or even the Americans and NATO in Afghanistan.
به نظر من ارزیابی ارتش پاکستان و دولت غیر نظامی این کشور از تهدیدات متفاوت است. ارزیابی ارتش پاکستان با ارزیابی نیروهای ناتو و آمریکایی مستقر در افغانستان هم فرق دارد. جای شک و شبهه در این مورد نیست و حتی دامنه تفاوت این ارزیابی‌ها در حال گسترش است. این ارزیابی‌های متفاوت در بین ارتش پاکستان و ارتش آمریکا کاملا مشهود است. ارتش پاکستان طالبان افغانستان را کمک کرده و می کند و پاکستان امیدوار است که دولت جدیدی در کابل قدرت را به دست گیرد که مخالف هند باشد. این کار ممکن است عملی نشود، ولی آنچه که مسلم است پاکستان و آمریکا برداشت و ارزیابی کاملا متفاوتی از اوضاع منطقه دارند که اکنون آشکارتر شده است.
قرار است در هفته های آینده رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان برای گفتگو با مقام های آمریکایی به واشنگتن بروند. با توجه به انتقاد مقام های آمریکایی از عملکرد پاکستان در مقابله با طالبان، گفتگوهای آینده چه نتایجی به بار خواهد آورد؟
I think there will be a very tense time. There's no question that this meeting in Washington between President Hamid Karzai and President Obama and President Asif Zardari was supposed to focus on Afghanistan.
بقیده من ملاقات رؤسای جمهور سه کشور تنش‌آلود خواهد بود. گفتگوی بین باراک اوباما، آصف علی زرداری و حامد کرزی در واشنگتن قرار بود درباره افغانستان باشد، اما حالا وضع عوض شده و گفتگوها بیشتر درباره پاکستان خواهد بود. در حال حاضر نگرانی عمیقی در واشنگتن درباره پاکستان و رویدادهای اخیر وجود دارد.
تحلیل احمد رشید، پژوهشگر و تحلیلگر امور پاکستان رو شنیدید در گفتگویی که حسین آریان با او داشت.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد، مگر فرزندان جوان و بیگناه ما شهروند نیستند؟ چرا باید جوانان ارزشمند این کشور روزهای جوانی را در سلولهای انفرادی زندان اوین بگذرانند؟ این بخشی از نامه خانواده های 9 دانشجوی زندانی است که خطاب محمود احمدی نژاد نوشتند. خانواده های ترکاشوند، ترکمن، توکلی، حکیمزاده، دانشیار، دهقان، قصابان، مشایخی و مصطفوی در این نامه همچنین نوشتند که چند تن از این دانشجویان تا به حال هیچ تماسی با خانواده خود نگرفتند. درباره این نامه همکارم حسن جعفری گفتگوی کرده است با مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و نخست از او درباره دلایل نگارش این نامه به محمود احمدی نژاد پرسیده است. مهدی عربشاهی:
در حال حاضر تقریبا زیادی از دانشجویان دانشگاه سراسر کشور در بازداشت هستند، به ویژه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که 4 نفر از اونا نزدیک به 80 روز هست که در بازداشت به سر میبرن، 4 نفر دیگه هم 2 ماه شد دقیقا امروز و 1 نفر هم کمی کمتر. این افراد توی این مدت بعضی هاشون حتی با خانواده تماس هم نداشتن، از جمله آقای حکیمزاده دبیر سیاسی تحکیم، و اخبار بسیار نگران کننده‌ای هم از وضعیت اینها منتشر شده مبنی بر اینکه تحت فشار هستند و این خیلی همه را در واقع نگران کرده. از طرفی آقای احمدی نژادی که رفتاری که از خودشون نشون دادن این هست که هم در دوره قبل هم در این دوره در زمان نزدیک به انتخابات سعی کردن وجهه متفاوتی از اون چیزی که در واقعیت داشتن به نمایش بگذارن و کاملا تفاوت داشته با وجهشون در طول دوره زمامداریشون در این 4 سالی که گذشت. در اون دوره در واقع صراحتن گفتن مسئله جوانان ما موی اونها و بحثایی از این دست نیست. این دوره هم نامه نوشتن و خواستار حفظ حقوق شهروندی خانم صابری و آقای حسین درخشان شدن. خب طبیعیه که ما هم خوشحال میشیم از اینکه چه این دغدغه هایی وجود داشته باشه، ولی سوال این هست که اگر این دغدغه ها واقعی هست چرا فقط زمان انتخابات و چرا این دغدغه ها نصیب دانشجویان نمیشه که شاید دارن تاوان اعتراض به آقای احمدی نژاد رو میپردازن و به این خاطر خانواده‌های نامه رو نوشتن.
شما چه اطلاعی دارید آقایان سلمانپور، ترکاشوند، توکلی و دانشیار، 4 نفری که حدود 80 روز پیش در مراسم سالگرد مهدی بازرگان بازداشت شدن، شما خبری از وضعیت اونها دارید؟
ببین، این 4 نفر که در واقع از 17 بهمن در بازداشت هستن، اکثرا شاید یه مورد مثلا تماس با خونه داشتن اون اوایل، ولی بعد از اون دیگه هیچ ارتباطی به اون صورت نبوده. آقای سلمانپور رو هفته گذشته ظاهرا خبری منتشر شد که در بهداری در واقع زندان اوین مشاهده کردن، در حالی که به شدت وزنش کم شده بوده، موهای سرش رو تراشیده بودن و حتی گفته میشه که ایشون شاید چندان هوشیار نبوده نسبت به وضعیت محیط اطراف خودش. مجموعه اینها وقتی می‌ذاریم در کنار شرایطی که دانشجویان در گذشته داشتن داخل در بازداشت بودن، به نظر میاد که شرایط سختی به اینها در زندان به وجود اومده و شاید یک برنامه‌ای هست که اینها رو بتونن به نوعی در آستانه انتخابات ازش حالا اون سوء استفاده های سیاسی که میخوان رو بکنن، و اینها همه باعث نگرانی فعالان دانشجویی هست.
به جز اون 5 نفری که آقایان حکیمزاده، مشایخی، قصابان، مصطفوی و ترکمن که کمی بعد از اون ماجرای مراسم بازرگان در اعتراض به تدفین قربانیان جنگ در محوطه عمومی دانشگاه دست به اعتراضات زدن و بازداشت شدن، چند روز پیش هم خبر بازداشت آقای مسعود دهقان شنیده شد. آخرین خبری که از وضعیت آقای دهقان داری چی هست؟
من خبر خاصی هنوز ایشون هم میگم در واقع به اون دوستان پیوستن تماسی با خونه ندارن و اطلاعی ازشون نیست. و نکته جالبش اینجا هست که این آقایون به بهانه تکریم شهدا در واقع این برنامه رو پیش بردن. دانشجویانی که حالا اون روز هم اتفاقا در دانشگاه نبودن، اینها رو اومدن فردای روز تدفین شهدا بازداشت کردن و حالا این قضیه رو اونقدر گسترش میدن که دامنش به آقای دهقان میرسه که تقریبا میشه گفت که فارغ التحصیل بودن و 1-2 سال اخیر فعالیتی نداشتن و از قضا خودشون هم فرزند شهید هستن. و این جالب هست که واقعا با چه منطقی تکریم شهدا با بازداشت فرزند شهید میتونه همراه بشه.
اظهارات مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت رو شنیدی در گفتگو با همکارم حسن جعفری راجع به نامه‌ای که خانواده‌های دانشجویان زندانی به محمود احمدی نژاد نوشتند.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی، من فکر نمی کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و یک خبر تأسف انگیز این که بیژن ترقی، استاد بیژن ترقی، شاعر، ترانه‌سرا و خالق بسیاری از تصنیف‌های بۀادماندنی که همچنان نسل‌های پیشین و امروز اونها رو زمزمه می‌کنند، در سن 80 سالگی درگذشت. مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به زندگی و آثار این هنرمند شعر و موسیقی ایران.
بیژن ترقی، شاعر و ترانه‌سرای پرآوازه ایرانی، روز شنبه 5 اردیبهشت ماه درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بیژن ترقی در سن 80 سالگی و بعد از گذراندن یک بیماری طولانی مدت در منزلش در تهران، دار فانی را ودا گفت. او که سرودن شعر را با بزرگانی چون ملک و شعرای بهار، امیری فیروزکوهی، شهریار و نیمایوشیج آغاز کرده بود، با آهنگسازان بزرگ تاریخ موسیقی ایران چون ابوالحسن صبا، پرویز یاحقی، رضا محجوبی، علی تجویدی و داریوش رفیعی کار کرده و خالق چندین و چند ترانه بیادماندنی و جاودان در تاریخ موسیقی ایران است. بیژن ترقی در سال 1308 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در سال 1335 فعالیت خود را با رادیو آغاز کرد. او در سال 1351 به طور رسمی به ترانه‌سرایی برای برنامه‌های رادیویی مانند گل‌ها پرداخت. او برای بیش از 200 ترانه ایرانی شعر سرود است. از مشهورترین ترانه‌های او می‌توان به ترانه بهار دلنشین با آهنگسازی روح الله خالقی و صدای استاد بنان اشاره کرد. همچنین از دیگر ترانه‌های پرآوازه او آتش کاروان با صدای خانم دلکش، تصنیف دختر گلفروش ساخته استاد حسن کسایی و با صدای علی جهاندار و سرود ایران با صدای سالار عقیلی است. آقای ترقی همچنین شعر بسیاری از ترانه‌های خانم مرضیه را سروده است. تصنیف‌های چون به زمانی که محبت شد همچون افسانه، میزد شب چو ز میکده بازایم و برگ خزان. بیژن ترقی در زمان حیات خود دو کتاب با عنوان آتش کاروان، مجموعه سروده ها و از پشت دیوارهای خاطره که خاطرات شخصی اوست به چاپ رساند. به نوشته ایسنا، بیژن ترقی در تابستان سال گذشته سکته قلبی کرد و بیماریش تشدید شد. او در آن زمان گفته بود، با اینکه مردم هنوز ترانه های مرا زمزمه می کنند، از یادها رفتم. از وقتی مریض شدم کسی احوالی از من نمی پرسد. پایان نقل قول. پیکر بیژن ترقی روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه از مقابل تالار وحدت تشییع خواهد شد.
آتشی ز کاروان جدا مانده، این نشان ز کاروان به جا مانده، یک جهان شرار تنها مانده در میان صحرا به درد خود
این نشان ز کاروان به جا مانده. استاد بیژن ترقی چشم از جهان فرو بست. گزارش بود از مانیا منصور. در جهان فرهنگ و هنر باقی می‌مانیم. داستان‌های هزار و یک روز که اصلش به زبان فارسی است به تازگی از سوی انتشاراتی حافظ و گوته به زبان آلمانی در آلمان منتشر شده. یکی از داستان‌های معروف این کتاب توراندخت است که دو قرن پیش به وسیله شیلر شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی بر صحنه تئاتر رفت و بعدها هم پوچینی آهنگساز نامدار ایتالیایی اپرای توراندخت را بر اساس اون ساخت. داستان‌های هزار و یک روز که در واقع روزگاری به عنوان رقیبی برای داستان‌های هزار و یک شب نوشته شده بود یا تهیه شده بود یا گفته می‌شد به وسیله یک درویش اصفهانی به نام مخلص در اوایل قرن 18 میلادی نقل می‌شد و یک خاورشناس فرانسوی این داستان‌ها را می‌نوشت. شرح بیشتر درباره داستان‌های هزار و یک روز در گزارش همکارمان شهرام میریان.
فرانسوا پتی دلاکووا، خاورشناس فرانسوی که تسلط کامل به زبانهای فارسی، عربی و ترکی داشته، در اوائل قرن 18 میلادی گزارش به اصفهان می افتد و به مدت 2 سال در این شهر که آن زمان چشم و چراغ ایران بوده، اقامت می کند. این فرانسوی کنجکاو در گفتگو با مردم کوچ و بازار در میابد یک درویش سرشناس اصفهانی به نام مخلص که دارای مقام و منزلت والای مذهبی هم بوده داستانهایی دارد که متعلق است به پیش از اسلام در ایران، داستانهایی که بعدها به داستانهای هزار و یک روز معروف شد. اصل این داستان‌ها به فارسی بوده و سپس به ترکی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده. با این حال اما همینک از اصل فارسی این داستان‌های سرگرم کننده اثری در دست نیست. نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان به تازگی این داستان‌ها را از فرانسه به آلمانی برگردانده و در کتابی با نام داستان‌های هزار و یک روز انتشار داده است. جلال رستمی سرپرست نشر حافظ و گوته در گفتگو با ما ابتدا از چگونگی دستیابی فرانسوا پتی دلاکووا خاورشناس فرانسوی به داستانهای هزار و یک روز در اصفهان میگوید.
داستان‌های هزار و یک روز داستان‌هایی هست که پتی دلاکووا شرق‌شناس فرانسوی که در اوایل قرن 18 دو سال در ایران اقامت داشته در اصفهان این داستان‌ها رو جمع‌آوری می‌کنه. خودش در مقدمه‌ای که در این کتاب داره میگه که این داستان‌ها رو از درویشی به نام مخلص که با اون دوست شده در اصفهان و خیلی از این درویش تعریف میکنه که مردم خیلی بهش علاقه داشتن. زمانی که این با قاطرش در خیابان راه میرفته مردم میامدن زین این قاطر تبرک میکردن. میگه که این داستانهایی رو داشته که برای این تعریف میکرده و این رونویسی میکرده. این داستانها رو بعدن که به فرانسه برمیگرده به عنوان داستانهای هزار و یک روز اینه منتشر میکنه و این در حقیقت به این دلیل هست که داستان‌های هزار و یک شب 1-2 سال زودتر از این داستان‌ها در اروپا منتشر شده و خیلی با استقبال عظیمی روبرو شده در اون زمان خودش و به همین خاطر هست که داستان‌های هزار و یک روز رو به این نام میدن.
یکی از داستان‌های معروف هزار و یک روز توراندخت نام دارد. توراندخت شاهزاده است ایرانی که همسرش را خود برمی‌گزیند. این داستان به خاطر گیرایی درون مایش در 207 سال پیش از سوی فریدریش شیلر شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی به صورت یک اثر نمایشی بر صحنه تئاتر می نشیند و بعدها پوچینی آهنگساز نام‌آور ایتالیا هم از روی داستان توراندخت اپرایی به همین نام می سازد که همچنان بر صحنه است. به این ترتیب ارزش اصلی و واقعی داستان‌های هزار و یک روز که به تازگی از سوی نشر حافظ و گوته در آلمان انتشار یافته به گفته جلال رستمی به خاطر بحث محوری هر داستان آن است که بازتاب دهنده استقلال زن ایرانی در پیش از اسلام است.
اصولاً این کتاب میخواد نشان بده زن در قبل از اسلام در ایران چه جایگاهی رو داشته و به همین خاطر است که زمانی که این داستان‌ها بعد از تسلط اسلام بر ایران جاری میشه و به زبان میان میبینیم که ریشه‌های مثلا داستان‌هایی که در این هم هزار و یک شب هم هزار و یک روز آمده بیشتر داستان‌هایی هست که تعریف شده از هندوستان یا از کشورهای دیگر، یعنی اون زمان به خاطر محدودیتی که وجود داشته از نظر مذهبی بیشترین داستان‌ها یه مقداری بار اروتیک هم دارن. اصلا در داستان هزار و یک شب اروتیک نقش خیلی برجسته‌ای داره. به همین خاطر این داستان‌ها رو به اصطلاح نقل کردن. در صورتی ریشه اصلی این داستان‌ها ریشه فارسی است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
انتشار کتاب داستان‌های 1001 روز در آلمان به زبان آلمانی، گزارش شهرام میریان رو شنیدید. و در اینجا به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از گزارش‌ها و خبرها رو از رادیو فردا میشنوید و در فاصله هم البته ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان روز خوبی آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.